تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن. کامبیز هستم و افتخار این رو دارم که دیگر بار میهمان چشم و گوش شما نازنینان باشم. اجازه بفرمایید تا نخست سپاسگزار باشم از دوست و سرور عزیزم جناب آقای سعید بهبهانی که لطف و مهر بیکرانشون شامل حال بنده شده است و این افتخار و فرصت رو برای این مخلص فراهم کردن. باری یاران و گرامیان، چنان که میدانید به روخانی کتاب ارجدار و سترگ و بزرگ شاهنامه حکیم طوس نشسته ایم و داستان رزم رستم و اشکبوس را با هم پی میگیریم، خواندیم و دانستیم و دیدیم و شنیدیم که تهمتن به سپاه ایران ملحق شد. رستم به اردوی ایرانیان رسید، از آن سو کاووس کشانی پس از نبردی دلاورانه که یک تنه با گیو و طوس جنگید آماده نبرد مجدد است. بشنویم با هم ادامه حکایت را در تلیعه روز دیگر از زبان پرتوان استاد طوس. می‌فرماید: چو از کوه بفروخت گیتی فروز، دو زلف شب تیره بگرفت روز، از آن چادر قیر بیرون کشید، به دندان لب ماه در خون کشید. به به، این توصیفات به راستی آن که پا را از عطوفت فراتر نهاده. یک تعظیمی جویم به گفتار و قول استاد بهرام مشیری که به درستی اشارت می کند این استاد، تو گویی جنبه سکشوال پیدا می کند این برآمدن روز و چیرگی او بر شب. خورشید آمده دو زلف شب تیره را گرفته و از چادر سیاه شب به در آورده، به دندان لب ماه در خون کشید، نشان دهنده اون قرمزی یا سرخی پگاه است. چو از کوه بفروخت گیتی فروز، دو زلف شب تیره بگرفت روز، از آن چادر قیر بیرون کشید، به دندان لب ماه در خون کشید، تبیره برآمد ز پرده سرای، برفتند گردان لشکر ز جای، سپهدار هومان به پیش سپاه بیامد، همی کرد هر سو نگاه، که ایرانیان را کی آرامده است که خرگاه و خیمه به کار آمده است. ز پیروز دیبا سراپرده دید، فراون به گردندرش خیمه دید. درفش و سنان سپه بر به پیش، همان گردش اختر آمد به پیش. سراپرده دید دیگر سیاه، درفش درفشان به کردار ماه. فریبرز کاووس با پیل و کوس، فراوان زده خیمه نزدیک توس. بیامد پر از غم به پیران بگفت، که شد روز با رنج بسیار جفت. برادر چه نشسته ای که گاو من زایید؟ برای ایرانیان یار کمکی رسیده است، و اگر خطا نکنم درفش رستم را من دیدم، سواران زابلی را دیدم. بیچاره شدیم آقا، چه کنیم؟ میاد برای پیران توصیف میکنه آنچه را که دیده. بیامد پر از غم، بیامد به پیران پر از غم بگفت، که شد روز با رنج بسیار جفت. از ایران ده و دار و بانگ و خروش، فراوان ز هر شب فزون بود دوش. به تنها برفتم ز خیمه پگاه، به لشکر به هر جای کردم نگاه. از ایران فراوان سپاه آمده است، به یاری بدین رزمگاه آمده است. ز دیبا یکی سبز پرده سرای، یکی اژدها فش درفشی به پای. سپاهی به گردندرش زابلی، سپردار با خنجر کابلی. گمانم که رستم ز نزدیک شاه، به یاری بیامد بدین رزمگاه. خوب دست و دل پیران می لرزد. ای داده بر ما، رو جدی میگی داداش؟ رستم اومده. بدو گفت پیران که بد روزگار، اگر رستم آید بدین کارزار. چنان دان که دیگر نباشیم شاد، گر این جایگاه آید آن دیوزاد. دیوزاد کنایه از رستم، از پیران داره رستم رو دیوزاد خطاب میکنه. و به هر حال خواندیم داستان زاده شدن زال را، پدر رستم. او چون دیگر آدمیان نمی بود و به او فسونگر می گفتند، پرورده مرغ. پس بدیهی است که رستم را هم دیوزاد بنامند، برای تخفیف، برای تحقیر. اما خوب از حقیقت نمی شود فرار کرد. پیران ادامه می دهد که چنان دان که اگر رستم آمده باشه، چنان دان که دیگر نباشیم شاد، گر این جایگاه آید آن دیوزاد. نه کاموس ماند نه خاقان چین، نه شنگل نه گردان توران زمین. همان گه ز لشکرگه اندر کشید، بیامد سپه را همه بنگرید. و از آنجا دمان پیش کاموس شد، به نزدیک منشور و فرتوس شد. که شبگیر از ایدر برفتم به گاه، بگشتم همه گرد ایران سپاه. به یاری فراوان سپاه آمده است، بسی نام برچین خواه آمده است. گمانم که آن رستم پیلتن، که گفتم همی پیش این انجمن. به یاری بیامد کنون کینه خواه، ز نزدیکی شاه ایران سپاه. آقای کاموس هنرتو رو کن ببینم. کابوس رجزها خونده بود، گفته بود که اول از همه من رستم رو از پا در میارم. حال پیران آمده میگه آقا مشاهدات ما نشان میدهد که نیروی کمکی برای ایرانیان فرارسیده و احتمال این میرود که رستم نیز به اینها ملحق شده باشد. چه کنیم؟ چاره چیست دلاوران؟ بدو گفت کاموس که ای پرخرد، دلت یک سر اندیشه بد برد. چنان دان که کیخسرو آمد به جنگ، مکن خیر دل را بدین کار تنگ. ز رستم چرانی تو چندین سخن، ز زاوبلستان یاد هرگز مکن. برو لشکر آرای و برکش سپاه، درفشان در آور به آوردگاه. چو من با سپاه اندر آیم به جنگ، نباید که باشد شما را درنگ. ببینی تو پیکار مردان کنون، شود دشت یک سر چو دریای خون. برافراز زمین تیغ و کوپال را، ببرم سر رستم زال را. باز رجز میخواند کاموس. آقا رستم که تو اصلا فرض کن خود کیخسرو آمده به این جنگ. من از اینا زی ایرانی ها نترسم. من امروز با شمشیر آخته میرم به میدان. بله؟ سر رستم رو میبرم. تو نیز از پس من با سپاه بیا. دل پهلوان زان سخن شاد گشت. پهلوان اشارت به پیران. دل پهلوان زان سخن شاد گشت، ز اندیشه رستم آزاد گشت. بیامد دلی شاد و رای درست، روان را به آب دلیری بشست. روان را به آب دلیری بشست، یعنی تیرگی های روحش رو، تیرگی های روانش رو با آب دلیری پاک کرد. دلیر شد، شجاع شد از دلداری کاموس که گفت من حریف همه اینا هستم. دل یافت پیران. دل پهلوان زان سخن شاد گشت، ز اندیشه رستم آزاد گشت. بیامد دلی شاد و رای درست، روان را به آب دلیری بشست. سپه را همه ترگ و جوشن بداد، همی کرد گفتار کاموس یاد. و از آن جایگه پیش خاقان چین، بیامد ببوسید روی زمین. بدو گفت شاها انوشه بودی، خرد را به اندیشه توشه بودی. سپردی یکی راه دشوار و دور، خریدی چنین رنج ما را به سور. زحمت کشیدی خاقان، قدم رنجه کردی، این راه دور و دراز را آمدی، رنج دیدگی و شوربختی ما را با قدوم خودت به شادی و سور مبدل کردی. از این سان به آزرم افراسیاب، گذشتی به کشتی ز دریایاب. سپاه از تو دارد همی پشت راست، چنان کن که از گوهر تو سزاست. بیارای پیلان به زنگ و درای، جهان کر کن از ناله کرنای. من امروز جنگ آورم با سپاه، تو با پیل و با کوس در قلبگاه. نگهدار پشت سپاه مرا، به ابرندر آور کلاه مرا. چنین گفت کاموس جنگی به من، که تو پیش رو باش از این انجمن. یکی سخت سوگند های دراز بخورد و براهیخت گرز از فراز که امروز من جز بر این گرز جنگ نجویم وگر بارد از ابر سنگ. اخشه را به خاقان در میان گذاشت. آقا من با کاموس هماهنگم، قرار است ما پیشرو باشیم، تو در قلب سپاه پشتیبان ما باش، کم و کسری جایی بود بیا به یاری ما بشتاب. چو بشنید خاقان بزد کرنای، تو گفتی که دارد مگر خاک پای. زبانگ تبیر زمین و سپه بلرزید و زیشان ببرید مهر. آنچنان این بوق و کرنا، این نای و نفیر جنگ سپاه توران به هوا بلند شد و این منظور از این بود که دل دشمن را تهی کنند، ترس و رعب به جان دشمن بیفکنند از این صدای بلند. این مرسوم بوده است در جنگ دوران کهن. چو بشنید خاقان بزد کرنای، تو گفتی که دارد مگر خاک پای. زبانگ تبیره زمین و سپه بلرزید و زیشان ببرید مهر. بفرمود تا مهد بر پشت پیل ببستند و شد روی گیتی چو نیل. بیامد گرازان به قلب سپاه، شد از گرد گردون گردان سیاه. خروشیدن زنگ و هندی درای، همی دل برآورد گفتی ز جای. ز بس تخت پیروزه بر پشت پیل، درفشان به کردار دریای نیل. به چشم اندرون روشنایی نماند، همان با روان آشنایی نماند. پر از خواب شد چشم و کام سپهر، تو گفتی به غیران در اندوده چه. سیاه شد هوا از گرد ستوران، چو خاقان بیامد به قلب سپاه، به چرخندرون ماه گم کرد را. ز کابوس چون کوه شد میمنه، کشیدند بر سوی هامون بنه. سوی میسره نیز پیران برفت، برادرش هومان و کلباد تفت. خب آرایش سپاه تورانی، قلبگاه خاقان ایستاده، میمنه یا سمت راست لشکر را به کاموس سپردن، سمت چپ یا میسره نیز با پیران و هومان و کلباد است. بسیار عالی، بشنویم از آن سو. چو رستم بدید آن که خاقان چه کرد، بیا راست لشکر به دشت نبرد. حال رستم با سپاه ایرانی به دشت میاد، از کوپایه فرود آمدن، میخوان جنگ کنن. چو رستم بدید آن که خاقان چه کرد، بیا راست لشکر به دشت نبرد. بفرمود تا توس بربست کوس، بیا راست لشکر چو چشم خروس. چنین گفت رستم که گردان سپهر، ببینیم تا بر که گردد به مهر. چگونه بود گردش آسمان، کراز این بزرگان سراید زمان. درنگی نبودم به راهندکی، سمنزل همی کرد رخشم یکی. کنون سم این بارگی کوفته است، ز راه درازنده را شوفته است. نیارم برو کرد نیرو بسی، شدن جنگ جستن به پیش کسی. یک امروز در جنگ یاری کنید، بر این دشمنان کامکاری کنید. ببینیم فردا که تا چون شود، کرا دامن بخت پرخون شود. خب خیلی ساده رستم حال احوال خود را با بزرگان سپاه در میان میگذارد. میگوید که آمدیم که بجنگیم. مخلص اینجا هستم که در رکاب شما ایرانیان بجنگم. بله، اما من راه طول و درازی را آمدم. سه منزل همی کرد رخشم یکی، یعنی راهی رو با سه برابر سرعت معمولی من به این اسب فشار آوردم. دانسته است در شاهنامه آمده هیچ اسبی توان کشیدن رستم رو نداشت الا رخش. داستان گرفتن رخش یک حکایتی است برای خودش در شاهنامه. هیچ اسبی توان کشیدن رستم رو نداشت مگر رخش، و این رخش ما میبینیم در شاهنامه تنها بارگی پهلوان ما نیست، دوست پهلوان ماست، یار پهلوان ماست، همراه و همسفر پهلوان ماست. مهری که رستم و رخش به یکدیگر دارند خیلی بیشتر از مهر فرض بفرمایید صاحب یک حیوان دستکش به اون حیوان. مهری که آدم به سگش ممکنه داشته باشه، به گربهش ممکنه داشته باشه. اینا دوستن با هم، یارن با هم، رفیقن با هم، هر دو خاطر هم رو خیلی زیاد میخوان. رخش در هفت خان کمک ها به رستم کرده، به مدد رخش رستم زنده مانده. بنابراین پهلوان ما خیلی هوای رخشش رو داره، میگه من به این حیوان فشار آوردم، درنگی نبودم به راهندکی، معطل نکردم، سریع آمدم، سه منزل همی کرد رخشم یکی، کنون سم این بارگی کوفته است، ز راه دراز اندر آشفته است، نمیتونم امروز بهش دیگه فشار بیارم. نیارم برو کرد نیرو بسی، نیارم نمیخوام، نمیتونم، نمیکنم این کارو. نیارم برو کرد نیرو بسی، شدن جنگ جستن به پیش کسی، نمیخوام بهش فشار بیارم، امروزم ازش سوالی بگیرم. یه امروز رو بدون من بجنگید شماها، من هستم اما نمی جنگم. یک امروز در جنگ یاری کنید، بر این دشمنان کامکاری کنید، که من فردا با رخشم تازه نفس وارد معرکه بشم. سپه بد بزد نای روین خم، خروش آمد و ناله گاو دم. این روین خم و گاو دم و کرنای و نای، اینها همه سازهای بادی جنگی می بودند. نای و نفیر در اینها می دمیدند و به اصطلاح شیپور جنگ می نواختند. خب سپاه ایران نیست بر طبل جنگ می کوبد. خب آرایش سپاه ایران رو ببینیم چگونه است. بیا راست گودرز بر میمنه، فرستاد بر کوه خارا بنه، فریبرز کاووس بر میسره، جهان چون نیستان شده یک سره، به قلب اندرون توس نوذر نژاد، زمین پر ز خاک و هوا پر ز باد، جهان شد ز گردن درون ناپدید، کسی از گران خیشتن را ندید. بشد پیلتن تا سر تیغ کوه، رستم رفت بالای کوه سپاه تورانی رو ببینه. بشد پیلتن بر سر تیغ کوه، به دیدار خاقان و توران گروه، سپه دید چندان که دریای روم، از ایشان نمودی چو یک مهره موم، کشانی و شگنی و هر ریز با، دگرگون جوشن دگرگون کلاه، چغانی و چینی و سقلاب و هند، گهانی و رومی و نهری و سند، زبانی دگرگون به هر گوشه‌ای، درفشی نوآیین و نوتوشه‌ای، ز پیلان و آرایش تخت تاج، همان یارب و افسر و توق و تاج. چنان بود یک سر چو باغ بهشت، به دیدار ایشان چه خوب و چه زشت. رفت سپاه رو دید و از عظمت و بزرگی و هیبت این سپاه در شگفت شد رستم دستان. دریای روم در مقایسه با این سپاه ریگی بیش نیست، ذره قطره بیش نیست. بران کوه سر ماند رستم شگفت، به برگشتن اندیشه اندر گرفت. وقتی که داشت بر میگشت از بالای کوه به سمت سپاه ایران، رفت فکر. بران کوه سر ماند رستم شگفت، به برگشتن اندیشه اندر گرفت، که تا چون نماید به ما چرخ مهر، چه بازی کند پیر گشت سپهر. به نالید کی کردگار بلند، به گیتی توی برتر از چون و چند، نگارنده گونگون جانور، فروزنده انجم و ماه و خر. در این رزم یاری دهی بی نیاز، که بیچاره ما ایم و تو چاره ساز. مگر بخششت یارمندی دهد، به پیروزیم سربلندی دهد. به از این راز و نیاز رستم دستان. چه خداشناسی بی حرف و زوائدی داشته این رستم، ما ملت ایران البته. به راستی نیست، همین است دیگر. آخه یه عبادت کردن که نمیسی حاشیه داشته باشه، که راز و نیاز با خداوند خالق آفریننده که نمیسی دق و فن داشته باشه، که مستقیم با خدا گفتگو میکنه بدون هیچ واسطه ای، نیایش میکنه. گفتگو که چه عرض کنم، دعا میکنه، عبادت میکنه، نیایش میکنه. و در شاهنامه میبینیم پیرو هیچ دینی هم نیست رستم. اعتقاد قلبی به خدا داره، آدم بسیار با خداییست بدون اینکه پیرو هیچ دینی باشد. ببینید اینجا چقدر زیبا با خدا نیایش میکنه. سپاه دشمن رو دیده، عظمت سپاه دشمن رو درک کرده، میدونه اگر قرار به منطق جنگ باشه، به دو تا چهار تا و ریاضیات جنگ اگر بخواد کار جلو بره، پیروزی از آن سپاه ایران نخواهد بود. اما خداست اون کس که در تنگی ها فوراً به فریاد میرسد. بنابراین از خدا یاری میخواد. بنالید کی کردگار بلند، به زبون خودش، به دیگر زبانم دعا نمی کنه، به زبون مادریش با خدا حرف میزنه. اگر خداست که زبان ما رو میفهمه دیگه، چرا من حتما بایستی مثلا فرانسوی با خدا حرف بزنم؟ فارسی نمیفهمه مگه؟ بنالید کی کردگار بلند، بگیتی توی برتر از چون و چند. نگارنده گونگون جانور، فروزنده انجم و ماه و خر. خر یا خوار به معنای خورشید است. در این رزم یاری دهی بی نیاز، که بیچاره ما ایم و تو چاره ساز. مگر بخششت یارمندی دهد، به پیروزیم سربلندی دهد. فرود آمد از کوه و دل بد نکرد، گذر بر سپاه و سپه بد نکرد. همی گفت تا من کمر بستم، به یک سال یک جای ننشستم، فراوان سپه دیدم پیش از این، ندیدم که لشکر بودی بیش از این. بفرمود تا برکشیدند کوس، به جنگ اندر آمد سپهدار توس. از آن کوه سر سوی هامون کشید، آمدن به دشت. از آن کوه سر سوی هامون کشید، همین نیزه از کینه در خون کشید. همین نیمی از روز لشکر گذشت، کشیدند صف بر دو فرسنگ دشت. ز گرد سپه روشنایی نماند، ز خورشید شب را جدایی نماند. ز نیزه ز پیکان هوا تیره گشت، همی آفتاب اندر آن خیره گشت. خروش سواران و اسپان به دشت، ز بهرام و کیوان همی برگذشت. داد و بیداد سواران و ستوران از آسمان ها برادری رفت. ز جوش سواران و زخم تبر، همی سنگ خارا برآورد پر. همه تیغ و ساعد ز خون گشته لعل، خروشان شده خاک در زیر نعل. چه قافیه سختی هنر استاد رو ببینید، دشوار است این قافیه، سخت است از نظر ادبی این بیت. همه تیغ و ساعد ز خون گشته لعل، خروشان شده خاک در زیر نعل. دل مرد بد دل گریزان ز تن، دلیران ز خفتان بریده کفن. کفن مردم، کفن این دلیران از این جوشنشون بود، از خفتانشون بود، از زرهشون بود. نماندیچ با روی خورشید رنگ، به جوش آمده کوه خارا و سنگ. به لشکر چنین گفت کاموس گرد، که گر آسمان را به باید سپرد، همه تیغ و گرز و کمند آورید، بدین رزمگاه بلند آورید. جهان جوی را جان به چنگ اندر است، وگر نه سرش زیر سنگ اندر است. کاموس هم رجزی میخواند، مغلوب است جنگ. در این میان گل داستان اونجاست. این همه مقدمات رو گفتیم که برسیم به این قسمت، رزم رستم و اشکبوس. دلیری که بود نام او اشکبوس، نیمی از روز سپری شده، اینها جنگ انبوهشون رو کردن، حال یک سرداری از تورانیان، از همون کشانیان، از فک و فامیلای همین کاموس. دلیری که بود نام او اشکبوس، همی برخروشید برسان کوس. بیامد که جوید از ایران نبرد، سر هم نبرد اندر آورد به گرد. ز گردان ایران هم آورد خواست، ز جولان او در جهان گرد خواست. خروشید که نامداران مرد، کدام از شما آید اندر نبرد؟ نهید میزنه به ایرانیان، مرد میدان من کیه؟ کی میاد به جنگ من؟ که گردد به آورد با من درون، بدان تا برانم از او جوی خون. در جواب این رج از این آقا، روحام که از گودرزیان بود، روحام یل میشتابد. بشد تیز روحام با خود و گبر همی گرد رزم اندر آمد ابر. برآویخت روحام با اشک بوس، برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس. کمانی که بودی زه از چرم شیر، به چنگ اندر آورد و آمد دلیر کی روحام. بران نامور تیر باران گرفت، کمانش کمین سواران گرفت. جهانجوی در زیر پولاد بود، یعنی اشکوس. جهانجوی در زیر پولاد بود، به خفتانج بر تیر چون باد بود. خفتان او پولادین بود و این تیرهای روحام در او کارگر نمی شد. میگه تیر چون باد بود، انگار که باد میخوره به این خفتانش. خب روحام دید با تیر و کمان نمیشه حریف این شد. گرز گران برمی کشد، براهیخت روحام گرز گران. غمی شد ز پیکار دست سران، نبود کارگر گرز بر ترگ اوی. اگر چند می جست خود مرگ اوی، به گرز گران دست برد اشک بوس. چندین گرز روحام زد که کارگر نیفتاد، حال نوبت اشک بوس است. به گرز گران دست برد اشک بوس، زمین آهنین شد هوا آبنوس. بزد گرز بر ترگ رهام گرد، کله خود او گشت زان زخم خورد. کله خود روحام را می شکند با گرز خودش اشکبوس. بزد گرز بر ترگ روحام گرد، کله خود او گشت زان زخم خورد. چو روحام گشت از کشانی ستو، کشانی فامیلی اشکبوس است، اشکبوس کشانی یا کوشانی، کاموس نیز از همین طایفه بود، کوش از کوشانیان. خب روحام به ستوه آمد، میدان معرکه را واگذار شده دید به اشکبوس. چه کند؟ بگریزد. چو روحام گشت از کشانی ستوه، بپیچید از او روی و شد سوی کوه. دو سپاه دارن این منظره را میبینن، توس و ایرانیان از او بر شاهد و ناظرن، پیران و خاقان چین و کاموس و تورانیان از این سو. ز قلب سپاه اندر آشفت توس، آرد شد. بزد اسب کاید بر اشکبوس، اومد که انتقام روحامو بگیره. تهمتن بر آشفت و با توس گفت، که روحام را جام باده است جفت. به میدر همی تیغ بازی کند، میان یلان سرفرازی کند. به میدر، چون در مجلس می در واقع جشن و سرور که برپا می کردن، مشق شمشیر بازی هم می کردن. و اشاره می کند تقریبا که روحام قهرمان مشق است، نه قهرمان نبرد. او به میدر همی تیغ بازی کند، میان یلان سرفرازی کند. کجا شد کنون روی چون سند روز، سواری نبود کمتر از اشکبوس. تو قلب سپه را به آیین بدار، من اکنون پیاده کنم کارزار. ای جانم، به 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 به. چرا به به؟ عرض میکنم ببینید، مدت‌های طویل شکست خورده سپاه ایران، مرتب شوربختی برای ایرانیان روی داده. حال رستم آمده، امروز رو هم نمیتونه سوار اسبش بشه بره به میدان جنگ. اما اونقدر از این کار روحان براشفته میشود که به توس نهید میزند تو بمان، قلب لشکر رو بدار، من پیاده میرم سراغ این. و این خیلی 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 مطلب مهم است در اینجا، چون نبرد پیاده با سواره علل اصول تکلیفش معلومه پیش از آغاز جنگ. سوار بالاتره، مسلط بر پیاده، تحرکش با سرعت بیشتری انجام میشه به واسطه اینکه سوار بر اسبه. و اون پیاده شما رو زمینی باید با اونی که تو حواس بچنگی، اون سوار اسبه، دستت بهش نمیرسه، این آقا یه لگد هم بزنه شما افتادی. بنابراین نبرد پیاده با سواره خیلی نبرد نابرابری است. حال چه بیشان که حریف کسی چون اشکبوس هم باشد. اما ببینیم رستم چه میکند بعد از این همه شکست خفتباری که سپاه ایران خورده. حال استاد چقدر به موقع، چقدر به جا، چقدر خردمندانه، چقدر اندیشمندانه اینجا سخن رو دراز دامن میکنه و این پیروزی رستم رو آنچنان جلوه میده استاد برای ما که همه خستگی ما در میره، همه غم و غصه ما فراموش میشه، همه ناراحتی ها از دلمون در میاد، تمام اون شکست ها رو فراموش میکنیم، دوباره گردن میکشیم، دوباره از خاکستر بلند میشیم. ملت ایران آمده، رستم دستان آمده، مگه میشه کسی جلوی این وایسه؟ پیاده است که پیاده است، او پیروز است. خب بس به توس چه گفت رستم؟ تهمتن برآشفت و با توس گفت که روحام را جامه باده است جفت، به میدر همی تیغ بازی کند، میان یلان سرفرازی کند. تو قلب سپه را به آیین بدار، من اکنون پیاده کنم کارزار. کمان به زه را به بازو فکند، به بند کمر بر بزد تیر چند. خب این کمان عرض می شود که این رو که به راستی شکل کمان هم هست از زه خارج می کردن و اگر کاری با کمان نمی داشتن زه رو آزاد می کردن. چرا؟ که این حالت لاستیکی که این حالت کشسانی که در واقع این کمان داره از بین نره. خب کمان در واقع نبستی بشکنه، وقتی شما تیر در چله میگذاری و این را میکشی کمان قرار است فقط خم بشود و نشکند. بله، و این حالت الاستیکش رو هم نبایستی از دست بده. هر چقدر این کمان سفت‌تر باشه، در واقع خم شدنش سخت‌تر باشه، در نتیجه در اثر کشیدگی تیر شتاب و سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد و چون شتاب و سرعت تیر زیاد بشود شدت ضربه وارده بیشتر خواهد شد. خب پس این کمان را اگر نیازی نداشتن از زه خارج می‌کردن، اما موقع جنگ کمان را به زه می‌کردن. اصطلاحی اینجا که می‌شنوید کمان به زه را به بازو فکن، یعنی کمانی که زه بهش بسته شده بود. یک شهری بوده است به نام چاچ که مشهورترین کمانها و با کیفیتترین کمانها را این شهر چاچ می ساخته است. کمان چاچی و یا چرخ چاچی، به کمان چرخ نیز می گفتن. کمان یا چرخ از شهر چاچ، کمان چاچی یا چرخ چاچی با کیفیت ترین کمانها بوده است. این زه رو هم چنان که در چند بیت قبل دیدیم آنجا که در مورد روحام صحبت شد، او گفت این زهش از چرم شیر بود. بله، می فرماید که کمانی که بودی زه از چرم شیر، به چنگندر آورد و آمد دلیر. زه کمان معمولا از چرم ساخته میشد. حال میتونست این چرم حیوانات مختلف باشد، چرم شیر، چرم گوز، چرم گاو. پس این از داستان کمان. داستان تیر هم که خب یک داستان، یک چوبه صافی میبایستی باشد بدون خمیدگی، چوب راست که در سر تیر پیکان قرار میگیرد، یک فرض بفرمایید فلز مثلثی شکل که این رو بر سر تیر کار میگذاشتن و بر دهانه تیر، انتهای تیر که به اون سوفار هم میگفتند، این دهانه یا انتهای تیر معمولا 3 یا 4 پر میگذاشتن و این پر باعث میشد که این تیر صاف برود، انحنا پیدا نکند در مسیر، به صاف رفتن تیر کمک میکرد. امروز دانسته است که این داستان ایرودینامیک است، هوا شکافته میشود از اطراف و این تیر در واقع مسیر مستقیم خودش رو به راحتی طی میکنه. پس بنابراین تیر نیز یک پیکان میداشته، یک سوفار یا یک دهانه. در قسمت پیکان این فلز یا بعضی وقتا الماس کار میگذاشتن، به خاطر اینکه اینها باید بسیار بلند برنده میبود، بنابراین نمیشد این پیکان از حلبی باشد فرض بفرمایید، این حتما میبایستی یک فلز سخت باشد یا الماس که قدرت برندگی داشته باشد، قرار مثلا یک سپری رو ببره، یک زرهی رو ببره یا از گوشت و پوست و استخوان رد بشه، بنابراین پیکان میبایستی حتما برندگی میداشت. و دهانه تیر رو هم که عرض کردم سوفار که در آن پر به کار میگذاشتن که تیر مستقیم حرکت کند. این رو عرض کردم برای اینکه ما وقتی شاهنامه میخوانیم جزئیات این ادوات جنگی رو میآموزیم که در اون زمان در دوران کهن چگونه از اینها استفاده میشده است. چشمم به وقت افتاد و ما از وقت هم فراتر رفته این باری، اجازه بفرمایید تا شرح و نقل این نبرد را به جلسه آینده موکول کنم. با سپاس از این که چون همیشه مه کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و شادی و بهروزی برای یکایک شما نازنینان، همه شما را به ایزد من نان می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و دوصد بدرود و پاینده ایران.